بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در آیاتی بود که برای حجیت خبر واحد به آن آیات استدلال شده بود. دومین آیه، آیه نفر بود. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یک احتمال علما دادن که مقصود از این نفر، نفر الالجهاد باشد، نفر الالتفقه نباشد. اگر اینجور بگیم آیه ارتباطی به حجیت خبر واحد پیدا نمی کن.
جهاد علمی بگیم توجیه
کنیم نه دیگه، چون آیات قبلش هم جهاد ظاهریه. خب ایه، اما لو اغمزنا عن هذا، این مطلب رو چشم پوشی کردیم، گفتیم نه، مقصود از نفر، نفر الالتفقهه. آیا در اینجا حجیت خبر واحد اثبات می شود یا نمی شود؟ جلسه قبل گفتیم باید ما لعله را معنا بکنیم، از قول صاحب کفایه نقل کردیم که فرموده است کلمات لعله و لیته و استفهام در قرآن آمده به معنای استفهام واقعی نیست، ترجی واقعی نیست. به تعبیر دیگر صاحب کفای محقق خراسانی رحمت الله علیه فرمودن که آقا طلب یک طلب واقعی و خارجیه و موجود به وجود واقعی است و یک طلب موجود به وجود ذهنی است و یک طلب موجود به وجود انشائی است. در استرجی و تمنی هم همینطور، یک تمنی واقعی است، یک تمنی موجود به وجود ذهنی است، یکی هم موجود به وجود انشائی است. ترجی و هاکذا ترجی. وجود واقعی و خارجی استفهام یعنی طلب الفهم. شرمسله که میخوندیم گفت الاستفهام فی اللغت طلب الفهم، طلب الفهم و فی الاصطلاح طلب و فهم الفعل، این معنی استفهام بود. این استفهام حقیقیه. لازمه استفهام حقیقی جهل است، کسی نمیداند سوال میکند. اینجور استفهامی در حق خدا معنا نداره. استفهام موجود به وجود ذهنی، موجود به وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی هرچه شما خارجن او را میبینید صورتی از او در ذهن شما به وجود میاد که آن صورت ذهنی را میگویید وجود ذهنی. مرحوم حاجی ملا هادی گفته لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسه لدى الاذهانی، غیر از وجودی که در خارج داره در ذهنم یک وجودی داره. یا مرحوم عاشق محمد حسین فرموده لشیء نهوان من از ظهوری فمنه عینی و منه نوری، هر شیء دو نو ظهور دارد، یک ظهور واقعی و خارجی عینی، یکی هم ذهنی، این وجود ذهنی تصور هست. خلاصه یک تصوری هست. شما الان عالمین، اون یکی دیگه که همین مطالب رو بلد نیست عالم نیست، پس معلوم شد یک صورتی ذهنی شما دارید اون نداره. فرق اینجور علم وجود ذهنی هم برای خدا معنا ندارد، چون علم خدا علم حصولی نیست، علم حضوریه. صورت و شی، حضور و صورت شی فی الذهن مربوط به علم حصولیه، به علم حضوری نیست. خب اینم هیچ، باید ما ببینیم در قرآن اینا استفهام هست، میگیم استفهام انشائی، یعنی انشاء استفهام کرده است. خود انشاء مهم است، طلب الفهم واقعی نیست. حالا انشاء انگیزه های مختلف دارد. در کتاب مغنی گفته شده بود وقد یخرج الهمزه عن الاستفهام یا طلب الحقیقی و ترد و الى سمان معانن. هشت معنا داره: استفهام انکاری، استفهام توبیخی، استفهام تقریری، الى غیر ذلک، تحکم. بله، اینا مواردی بود که اونجا ذکر شده بود. صاحب کفایه میفرماد اینا معانی مجازی همزه نیست. همزه یک معنا بیشتر ندارد و اون طلب الف انشاء الاستفهام است. منتها این انشاء استفهام به چه انگیزه است؟ انگیزه انشاء کننده گاهی طلب فهم واقعیه، گاهی انگیزش توبیخه، گاهی مسخره کردنه و استهزا است، گاهی زورگویی هست، گاهی تهدید است و قل اعملوا فسیر الله عملکم، هر کار میخواد بکنید بکنید پدرتون در میاریم. بله اینجوری فسیر الله عملکم معنیش میشه. و گاهی چی است؟ استهزا است، کونو قردتن خاصین، مثل اینجوری و امثال اینا مواردش فرق میکنه. پس انگیزه ها و دوائی متفاوت است، ولی موضوع له استفهام همون انشاء است، استفهام انشایی. در ترجی هم همینه. منتها انشاء که گفتیم انگیزه هاش فرق میکنه، لعل برای ترجی انشایی است. منتها در کلام خدا وقتی ترجی انشائی میاد به معنای امیدواری نیست، به معنای چیه؟ محبوبیت فعل. این کار محبوب لله تعالی. لعلهم یرجعون یعنی این کار مطلوبه، لعلهم یحذرون یعنی این حذر مطلوب خداوند است، الا غیر ذلک. پس بنابراین ترجی در کلام خدا انشاء شده به انگیزه و داعی محبوبیت که این کار محبوب. حالا در این آیه لعلهم یحذرون یعنی حذر و ترسیدن مردم بعد از انذار منذرین محبوب لله تعالی و راجحون عند الله تعالی. پس بنابراین لعله در آیه برای بیان محبوبیت ما بعدشه، این ما بعد محبوب لله تعالی. این حرفایی بود که مربوط به لعله بود. تا حالا ما لعله رو معنا کردیم، یک لولایی هم اولش داریم. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین. ما یک لولای امتناعیه داریم و یک لولای تحزیزیه داریم. لولای امتناعیه عبارت است از اون لولایی که دلالت می کند بر امتناع جزا به خاطر امتناع شرط، و قاعدش این است که بر اسم داخل بشود، اسمی که مبتداش آمده خبرش در کلام نیامده، مانند لولا علیون لهلک عمر. این لولا علیون یعنی لولا علیون موجودون، مبتداش آمده خبرش ذکر نشده، دلالت میکند الانتفاع الجزا یعنی هلاکت عمر منتفیز به خاطر این که علی بود. بله، لولا علیون اگر نمی بود لهلک عمر، ولی حالا که بود دیگه هلاکت ممتنعه و منتفیز. اینو بهش میگن لولای امتناعی. قسم دوم از لولا، لولای تهذیزیه است. نوعاً لولای تهذیزیه بر جمله فعلیه داخل می شود و لولای تهذیزیه طلب الفعل مع حسن یا حسن با سه نقطه، یعنی طلب فعل است، فعل رو میخواد با شدت و حدت با رغبت فراوان به گونه ای که راضی به ترکش نیست. این معنای لولای تهذیزی است. لولای در این آیه لولای تهذیزی است، بر فعل داخل شده و دلالت میکند بر این که نفر الاتفقه بسیار مطلوب است، آنقدر مطلوب است که مولا راضی به ترک نیست. پس دلالت میکند بر طلب فعل علا حسن، یعنی با رغبت زیاد با شدت هرچه تمامتر. و لولای تهذیزی دلالت بر وجوب میکند، طلب ما حسن هست دلالت بر وجوب میکند. اینم یک مطلبی نسبت به لولا. تا اینجام هنوز حرفای ما اثبات حجیت خبر واحد نمیکنه. شما وقتی می توانید اثبات کنید حجیت خبر واحد را که حذر واجب باشه، ترسیدن و قبول واجب باشد. اگر اینو توانستید اثبات کنید خبر واحد حجیتش از این آیه استفاده میشه و الا استفاده نمیشه. حالا وجوب را از کجا استفاده کنیم؟ وجوب حذر را چگونه در بیاریم از این آیه استفاده کنیم؟ فرمودن به این که برای اثبات وجوب حذر راه ها وجود دارد. یک، آیا لعل دلالت بر مطلوبیت و محبوبیت میکند یا نمیکند؟ الان گفتیم لعل در کلام خدا انشاء ترجی دلالت بر محبوبیت میکند و این که ما بعدش مطلوب است و محبوب است. پس مطلوبیت که از لعل استفاده شد، اما محبوبیت و مطلوبیت دو راه دارد. یکی مستحب باشه، شیئی که مستحب باشد مطلوب خدا نیست، محبوب خدا نیست، محبوب است. راه دیگرش اینه که واجب باشد، پس هم میتواند واجب باشد مطلوبیت داشته باشه، هم میتواند مستحب باشد و مطلوبیت و محبوبیت داشته باشه. خب شما از کجا میگید که یحذرون یحذرون دلالت بر وجوب میکند، وجوب الحذر. شما از لعله محبوبیت و مطلوبیت رو استفاده کردید، وجوب را چطور استفاده میکنید؟ کسانی که معالم خوانده اند در کتاب معالم یک نصف خطی یه چیزی گفته بود، گفته بود حذر با استحباب سازش ندارد. حذر شما نافله شب مستحبه براتون یا نه؟ مستحبه. اگر نخواندید میترسید؟ مستحبه دارم نمیترسید. اگر خواند چه بهتر، اگر نخواندم ترسی ندارد. نافله ظهر و عصر و مغرب و عشا و قرائت قرآن و امثال اینها، تمام اینا مستحبه، ولی اگر انجام ندادید میترسید؟ ترسی نیست. اصلا ماده حذر با وجوب سازش دارد، با استحباب سازش ندارد. اذا ثبت مطلوبیت الحذر ثبت وجوبه، زیرا این ماده با استحباب همخوانی ندارد. حذر و ترس معنا ندارد که استحباب در کار باشه. پس اولا اقتضای ماده حذر، ماده حذر اقتضا می کند که مطلوب واجب باشد و الا حذری در کار نیست. این یک راه، از ماده حذر استفاده کن. راه دوم برای اثبات وجوب از لعلهم یحذرون این است که بگیم آیه دلالت بر محبوبیت میکند یا نه. اینشو که شما قبول دارید. ماده حذر را ما کاری نداریم، ولی لعله بر مطلوبیت و محبوبیت حد دلالت میکنه. به ملازمه عقلی اثبات وجوب میکنه، به ملازمه عقلی اثبات وجوب میکنه. چطوری؟ از شما سوال میکنیم حذر یعنی چی؟ حذر و تحذر یعنی چی؟ یعنی ترسیدن. حذر و تحذر یعنی تحذر یعنی ترسیدن. ترسیدن دو نوعه، یکی ترسیدن قلبی است، یعنی انسان وحشتش برداشته، صفت و نفسانیتون میترسه. بعضی آدم ها دیدید از فضای تاریک میترسن، ممکنه از تنهایی بترسن الی غیر ذلک. پس مراد از حذر قلبی و نفسانی باشه، هیچ ربطی به عمل ما ندارد. یه نفری ممکنه بی خودی بترسه، بی خودی بترسه، این یک نوع، یک مصداق هست. حذر مصداق دوم حذر و نوع دوم حذر، حذر عملیه، یعنی در مقام عمل چه کار میکند؟ کاری میکند که ترس برطرف بشود. مثل چی؟ شما وقتی امر دائر است بین این که هازا خمرون، ممکنه عقاب داشته باشید، یا ما اون که عقابی نداشته باشه، عقل میگه که احتیاط کن. حالا لازم که نیست که این استکان مایه رو بنوشی، اون آب دیگه برو بخور. احتیاط کن که در محضور عقاب الهی قرار نگیری. حذر عملی. لعلهم یحذرون، یقیناً مراد حذر نفسانی و قلبی نیست، مراد حذر عملیه. حذر عملی در جایی است که مقتضی برای حذر و ترس وجود داشته باشد، زمینه باشد، مثل اینکه شبهه محصوره باشد، شبهه محصوره باشد در مورد اعراض و نفوس و فروع جدما است که مبنای شریعت بر احتیاط است، یا در شبهه بدویه قبل از فحص است. اینجا حذر عملی وجود دارد، یعنی آدم میترسه اگر تحقیق نکند دچار عقاب بشود. اینجا عقل میگوید احتیاط کن. پس حذر محبوبیتش با آیه ثابت میشود و مقصود از حذر حذر عملی است و حذر عملی عقلا در جایی است که زمینه حذر وجود داشته باشه، مثل شبهه محصوله الی غیر ذلک، و اونجا به ملازمه عقلی وجوب اثبات می شود. میگه احتیاط کن، چنین و چنان کن. پس با توجه به این ملازمه عقلیه و حکم عقلی اثبات می کنیم رجحان حذر و محبوبیت او مساوقن لوجوبه. با همین تفصیل پس وجوب حذر را از این راه اثبات کرد. این راه دوم برای اثبات وجوب حذر. راه سوم برای اثبات وجوب حذر این است که بگوییم حذر در این آیه چی شده؟ حذر در این آیه آیت قرار گرفته. برای چی؟ برای انذار. انذار چی؟ آیت قرار گرفته برای تفقه. به مقتضای لولای تهذیبیه تفقه واجب است، و از باب این که غایت الواجب واجبتون، انذار هم واجبه، و باز به همین دلیل غایت الواجب واجبتون تحذیر هم که غایت انذار است واجبه. پس اگر حذر واجب بود یعنی باید قبول بکنی تا ترسی نباشد، و قبولش یعنی حجیت خبر واحد، قبولش یعنی حجیت خبر واحد. لقائل ان یقول، که بابا اصلا اینجا فرموده لیتفقه و ینذرو، این در صورتی است که ما علم پیدا بکنیم. اگر علم پیدا نکردیم واجب نیست بترسیم. به چه دلیل؟ به دلیل این که آیه فرموده لیتفقهو فی الدین بچی و لینذرو، یعنی این گروهی که رفتن فقیه شدن بیان چکار کنن؟ انذار کنن. یعنی همه شون تو یک مجلسی بنشینن 100 نفر بگن که مردم نماز بخونید و الا به جهنم میرید. خب وقتی 100 نفر یک جای یک حرفی بگن آدم علم پیدا میکند. این آیه که نگفته که یک نفر بیاد بگه من حرف یک نفر را قبول کنم تا بشه خبر واحد. 100 نفر 200 نفر طلبه رفتن یاد گرفتن فقیه شدن، همه هم آمدن میگن که نماز بخوانید و الا چنین و چنان عذاب میشود. بله، پس نفر جمیع و انذار جمیع است. انذار جمیع موجب علم میشه. به نظر شما قبل از این که من این حرفو بگم، شما فکر میکردید که همه طلبای خراسان بیان یک جا جمع بشن، دو نفر را بترسانن، بگن که از قیامت بترسید، همه جمع بشن در یک جا برای ترساندن دو نفر، اینجوری چیزیه؟ یا نه وقتی که فقیه شدن و فهمیدن هر کدام به روستایی میرن، منبر میرن و احکام مردم میگیرن، کدوم یکی همه یک جا میگن؟ همه یک جا نمیشینن حرف بزنن، این خلاف متعارف است. یکی هم اگر شما اینجوری حرف زدید از شما سوال میکنیم، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، یعنی همه تون جمع بشید صورت های هم دیگر رو بشورید، یا نه هر کسی صورت خودش بشورید؟ بله، فاغسلوا وجوهکم یعنی همه جمع بشید صورت های هم دیگر رو این که نیست، معناش این نیست، معناش اینه که هر کسی صورت خودش رو بشوید وضو بگیره، بله، دست خودش رو بشوید وضو بگیره، معناش اینه. این لینذروا قومهم هم یعنی هر یک از این افرادی که فقیه شدن به قومشون برون، و قومشون هم لازم نیست صد نفر جمع کنن بگن شما بره، یک نفرشون هم گفتن انذار حاصل شده. پس این انذار دست جمعی نیست که مفید علم باشد، نه، انذاره. شما بگوید انذار همراه با قرینه و فلان اینها باشد، آیه اطلاق دارد، آیه نگفته است که افاده علم بکند یا افاده علم نکند. علا کل حال حضر واجبون عقیب الانذار، و اگر قول اونها حجت نباشد، من چرا جایی که حجتی ندارم آیا امن از عقاب ندارم؟ حجت ندارم، وقتی حجت ندارم که براءت جاری میشه دیگه، عقابی در کار نیست. وقتی حجتی نیست عقابی در کار نیست که من بترسم یا نترسم. پس معلوم میشه قول اونها حجت است که باید من بترسم. اگر این شد پس قول منذر حجته، و هازا معنا حجیت خبر الواحد. به این شکلی وجوب حظ را استفاده می کنیم، از وجوب حظ حجیت خبر واحد اثبات می شه. لقائل ان یقول، اشکال یک اشکال دیگری بر این رای خویی می فرمان، این آیه از آیات آیه 90 دلالت بر حجیت خبر واحد اوزهه، اما یک اشکال دیگه هست، و اون اشکال دیگر این است که این آیه فرموده لیتفقهو فی الدین و چی؟ و لینذروا. انذار یعنی چی؟ یعنی اخبار همراه با تهدید، اخبار همراه با تهدید. پس خبر واحد حجت است در وقتی که انذار باشد، یعنی اخبار همراه با تهدید باشد. اگر خبری باشد که اصلا هیچ تهدیدی ندارد، بله هیچ تهدیدی ندارد. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم تا آخر یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم. اینا همش بشارت است، اصلا انذاری در کار نیست، بشارت است. پس این دیگه خبر واحد اگه اینجوری بود حجیت نداره. فرمود علیک بالجمعه فانها حج المساکین، نماز جمعه بخوان که حج مسکینان است، اصلا هیچ تهدیدی انذاری در کار نیست. اینجا رو پس بگو که خبر واحد حجت نیست. پس بنابراین اشکال این است که آیه دلیلی است که اخص از مدعاست. ما میخواییم بگیم خبر الواحد مطلقا حجت است، آیه اثبات میکند خبر واحدی که انذار دارد حجت است. پس دلیل اخص از مدعاست. حالا جواب میدیم.